der Jungen kommt. Bar Mona macht das Mathe schon. Na, Scham, da wird er aus dem Mond. Oh, das ist gut, die Limonade. Da fängt doch heute die Amor. So, so, mal, so, lang, Beru. In dem Mathe, wo, so, ihm, er da.
موفقیت و سلامتی برای همه شما عزیزان بدین وسیله جلسه گفت و شنود کمیته اجرایی با اعضای تشکیلات رو با یاد و گرامی داشته همه عزیزانی که در راه آزادی و سوسیالیسم جان باختن شروع میکنیم. من حلمت احمدیان از طرف کمیته اجرایی به عنوان رئیس جلسه گزیده شدم و رفقا جلال محمد نژاد، مرضیه نظری و مسعود عظیمی اینا هم به عنوان آدمین اتاق امورات فنی اتاق رو پیش میبرن. من به نوبه خودم آرزو دارم این جلسه که در شرایط نامساعد تشکیلات ما داره برگزار میشه جلسه ای باشه که بیشتر در جهت وس نه فصل تشکیلات نه فصل بیشتر تشکیلات از هم دیگه پیش بره. ما مشاهده میکنیم که تشکیلات ما یعنی دیدن این مسئله خیلی مشکل نیست که به صورت دو فاکتو به دو تشکیلات تبدیل شده است و این هم بیش از همه با توانی که اخیراً از طرف بخشی از اعضا ارائه شده این شکاف بیشتر شده و تشدید شده. در واقع موضوع این جلسه هم همانطوری که در نامه دعوت به جلسه هم قید شده در واقع پاسخ کمیته اجرایی به این تومار. طبعا از نظر ما به خاطر قضاوت فردی که روی تک تک اعضایی که بعد از قرار کمیته مرکزی حزب عضویت پذیرفته شدن قاعدتا همه رفقایی که حالا در این جلسه حضور دارن در موقعیت عضویت نیستن و این نه به خاطر قضاوت فردی روی اونا تا از بعد اساسنامه‌ای بر ترتیب این مسئله وجود داره منتها ما برای این جلسه در واقع وارد این موضوع نشدیم و این جلسه برای همه اعضای تشکیلات و همه امضا کنندگان این نامه جمعیت اومد هستش. لازم این دکترم یادآوری بکنم که در خود این نامه یا در خود این تومار تناقضی وجود داره. تناقضش هم بند دومشه که اونجا میگه که تکلیف رفقایی که زعم کمیته اجرایی و کمیته مرکزی حزب نمیباید در این دوره به عضویت پذیرفته میشدن. این رو در اون نامه واگذار کرده تعیین تکلیف این مسئله رو به خود کنگره. متاسفانه در خود نامه به این نکته پایبند نمونده و اسم اسامی اون رفقایی که بعد از قرار کمیته اجرایی هم عضویت وجود داره پذیرفته شدن در واقع زیر نامه وجود داره. میک برای رفیق صلاح مازوشی آزاد.
با عرض سلام و تبریک سال نو میلادی به همه رفقا، امیدوارم همه جی در هر کجا چه هستید خوب و تندرست باشید. امیدوارم صدام رو داشته باشید. معلوم صدام میاد. همانطور که رفیق حلمت اشاره کرد و اطلاعیه کمیته اجرایی برای برگزاری این جلسه هم آمده بود، در این جلسه گفتشون قرار است کمیته اجرایی حزب پرفخ نامه جمعی رفقا در مورد آین نامه برگزاری کنگره 13 حزب را بده. کمیته اجرایی در این رابطه به من مأموریت داده که در این جلسه در دفاع از آین نامه تدوین شده از جانب کمیته مرکزی و پاسخ به نامه جمعی رفقا در اینجا دلایلمون را تا جایی که در حوصله این جلسه می گنجه ارائه دهیم. در این رابطه قبل از هر چیز این را تأکید کنم که نه در موضوعاتی که در آیین نامه مصوب کمیته مرکزی حزب بر آنها تأکید شده و نه موضوعاتی که در نامه جمعی رفقا که تومار امضا کردن آمده، هیچ کدام مسائل تازه نیست. همه این مسائل در واقع مسائل مورد جدال و کشمکش دو جناح در یکی دو سال اخیر که بارها و به مناسبت های مختلف چه در مکاتبات کمیته های تشکیلاتی چه در مکاتبات با اعضا در حال نمشته شدن و یا در جلسات مختلف مورد بحث خواهد بود. ابتدا در مورد تأخیر در برگزاری کنگره باید ببینیم که با توجه به تشدید بحران کرونا و محدودیت هایی که در همه کشورهای اروپایی مقرر شده بود، حتی ما اگر به میزان تعداد حوزه های کشوری هم برای کنگره برگزاری کنگره سالم تأمین کردیم، باز امکان برگزاری کنگره در ماه دسامبر وجود داشت و رفقا با توجه به محدودیت هایی که آشنا هستن فکر کنن اینو میدونن. و حتی اگر برای ماه مارس هم یعنی این محدودیت هایی که اکنون وجود داره به همین شکل اکنون ادامه داشته باشه، بازم برگزاری کنگره رو با مشکل روبرو میکنه و این از اراده ما کاملا خارج. و همین محدودیت ها در شهرهای کردستان ایران هم وجود داره با توجه به تشدید بحران کرونا. در هم امیدواریم که به امروز این بحران کنترل بشه و این مانع کرونایی سر راه برگزاری کنگره برداشته بشه. تازه همانطور که در آیین نامه آمده، آیین نامه مصوب کمیته مرکزی حزب، کمیسیون تدارک کنگره در این رابطه، یعنی در رابطه با افزایش سالن ها با انعطاف کامل عمل خواهد کرد. این نمی گذاریم محدودیت سالن ها مانع برگزاری کنگره بشه. رفقا در بند دوم تومار نوشتن که تقسیم بندی جناحی حوزه ها نه تنها در خدمت کاهش مشکلات و زمین سازی برای تخفیف و حق آنها نیست، بلکه عملا تفرقه را نهادینه و تثبیت خواهد کرد. این بند دوم در بند دوم نامه رفقایی که تومار امضا کردن. من از جانب کمیته اجرایی میخوام در پاسخ به این ایراد رفقا از آیین نامه بگویم، اولا بازگشت ما به سیستم انتخابات نمایندگان برای برگزاری کنگره با در نظر داشتن تشدید بحران کرونا هم در اروپا هم در ایران و در شهرهای کردستان که در این شرایط امکان برگزاری کنگره با شرکت و دخالت همه اعضا را نمیده. بنابراین برای ما ایدئال آن بود که در این شرایط بحران حزب بتوانیم با حضور و دخالت مستقیم همه اعضا کنگره را برگزار کنیم و بازگشت ما به سیستم انتخابات نماینده برای برگزاری کنگره در واقع انعطافی بود که نشان داده شد از جانب مرکزی حزب تا امکان عملی برگزاری کنگره فراهم شد و این را ما در جریان گفتگوی یک هیئت از جانب کمیته اجرایی که رفقا حسن شمسی، رفیق روف پرستار و من جزو هیئت بودیم با هیئت‌های از رفقای کمیته رهبری کومله و کمیته تشکیلات خارج در میان گذاشتیم. گفتیم اگه قرار ما انعطافی در این زمینه نشان بدیم خب و به سیستم نمایندگی برای برگزاری کنگره برگردیم باید حوزه بندی انتخاباتی بر اساس تقسیمات جناحی باشه و حتی با این جهت‌گیری خود رفیق ابراهیم علیزاده موافقت کرد با این ملاحظه و این ملاحظه که اگه حوزه ها تقسیم شدن نامگذاری حوزه ها نباید بر اساس راست و چپ یا که این حوزه حوزه کمونیست هاست این حوزه حوزه ناسیونالیست هاست تقسیم بندی شد و روشن بود که ما قبلا گفته بودیم و خود ابراهیم رفیق ابراهیم تأکید کرد که ما من با همون فرمول بندی سلا من گفته بودم مثلا بیدیم حوزه ها یک و دو یا آ و ب این شیوه تقسیم بندی کنیم هر حوزه ای را چه حوزه های شهری چه حوزه های کشوری را به حوزه یک و دو تقسیم کنیم رفقای را به عنوان ناظر حوزه تعیین کنیم و اعضای همون حوزه بر اساس گرایش سیاسی که دارن در یکی از حوزه ها داوطلبانه نام نویسی کنند و به نسبت تعدادی که دارن و نسبتی که در آیین‌نامه تعیین شده نماینده برای کنگره تعیین انتخاب کنند و با این جهت‌گیری خود رفیق ابراهیم موافق و تأکید کرد که سازماندهی و برگزاری کنگره جزو وظایف و اختیارات کمیته مرکزی و کمیته مرکزی اختیار دارد که چطور تشکیلات رو حوزه بندی میکنه. این یک. دوما آیین‌نامه مصوب کمیته مرکزی با توجه به واقعیت عینی بحران درونی حزب و با توجه به این حقایق ساده و انکار ناپذیر که این تشکیلات مدت هاست به دو جناح سیاسی تقسیم شده تبدیل شده است. رفقای عزیز ما در شرایطی نگرانی از نهادینه شدن و تثبیت تفرقه در تشکیلات را مطرح می کنند در این تومان که بیش از دو یا سه سال است که تمام بخشای این تشکیلات به دلیل اختلافات سیاسی و تشکیلاتی واقعی به دو جناح سیاسی تقسیم شده است. آیا کسی می تواند این واقعیت را انکار کند که در سطح رهبری حزب کومله بر سر موجودیت حزب کمونیست ایران امکان پذیری تحقق سوسیالیسم بر یک کشور شیوه برخورد به احزاب برجوایی و ناسیونالیست مسئله حاکمیت شورای مردم در کردستان مسئله تلاش برای شکل دادن به یک قطب چپ و سوسیالیستی در سطح سراسری و در کردستان اختلاف نظر وجود دارد. علاوه بر اینها این دو جناح دو درد و خانش کاملا متفاوت از اساسنامه و اصل سنترالیسم دموکراتیک دارد. این اختلافات سیاسی و تشکیلاتی ما را به دو جناح سیاسی و این تشکیلات را به دو بخش تقسیم کرده است. آیا رفیقی می تواند منکر این حقیقت ساده شود که این تشکیلات عملا به دو بخش تقسیم شده است؟ چرا باید این حقیقت ساده را انکار کنید؟ اکنون و خصوصا بعد از علنی شدن اختلافات سیاسی در خارج از تشکیلات همه می دانند که در حزب کمونیست ایران و کومله حد اقل دو جناح سیاسی وجود دارد. آیا هیچ رفیقی میتواند منکر این حقیقت ساده شود که مناسبات سیاسی و تشکیلاتی و حتی اجتماعی و رفیقانه این دو جناح از بالا تا پایین به طور جدی لت بخورده و سر جای خودش نمانده است؟ حتی رابطه های شخصی و رفت آمده قطع شده، کمیته های اصلی تشکیلاتی هیچ رابطه سیاسی و تشکیلاتی اردانی که با هم ندارد. مناسبات آنها در بهترین حالت به یک مناسبات خوش به بیروح و بروکراتی تبدیل شده. آیا اینها واقعی تشکیلات نیستند؟ حزب با بحران اعتماد رو برست، دیوار اعتماد بین دو جناح فرو ریخته و دو جناح هیچ اعتمادی به هم ندارد. متاسفانه اینها واقعی هستند. اعضای کمیته اجرایی حزب که به طور حرفه‌ای در تشکیلات علنی کردستان فعالیت می کنند از حضور در جلسات کمیته مرکزی رهبری کمرمان می شود. اینها همه بدعت‌های تازه هستند. تبیین و ارزیابی رفیق دبیر اول کمله از بحران کنونی حزب از شبکه تلویزیونی تشکیلات پخش می گردند، اما پاسخ عضو کمیته اجرایی به این نوع تبلیغات جناحی تعمه سانسور می گردن و از تلویزیون پخش نمی شود. در رفقای از کادرهای قدیمی در تشکیلات خارج که برای حضور و فعالیت در تشکیلات علنی کردستان اعلام آمادگی کرده هم به این دلیل که از جناح کمیته رهبری نبودن با رفتنشان به کردستان مخالفت شده است. رفقای عزیز، نامه مصوبه کمیته مرکزی با مد نظر قرار دادن این حقایق ساده و انکارناپذیر تدوین شده است. یک رهبری که در این شرایط بحرانی، در این خودبندی که وجود آمده، آیین نامه برای برگزاری کنگره تدوین می کند، نمیتونه این واقعیت رو در نظر نگیره. اگر این واقعیت ساده را در نظر نگیریم، اگر حوزه بندی ها بر اساس تقسیم بندی جناحی نباشد، یعنی که در هر حوزه انتخاباتی هر جناحی، فرق نمی کنه کدام از جناح، هر جناحی در واقع یک عضو و یک رأی بیشتر داشته باشد، جناح مخالف را از نمایندگی در کنگره حذف میکنه. و با این لیست اعضایی که در تومار ردیف کرده اید که حدود 15% آنها اعضایی هستند، رفقایی هستند که بعد از قرار کمیته مرکزی حزب بر مورد توقف عضوگیری پذیرش شدن و 18% آنها بر اساس طرح ارتقای فعالیت اعضا در تشکیلات خارج نمیتوانند در پروسه انتخابات کنگره شرکت نمایند، در واقع رفقا شما کاری کرده اید که در اکثریت قریب به اتفاق حوزه ها جناح مقابلتان نتواند حتی یک نماینده هم به کنگره بفرستند. این در حالی است که 45% اعضا این تشکیلات، منظورم تشکیلات علنیه، تومار را امضا نکردند. آنچه شما میگویید در این تومار یعنی حذف برنامه ریزی شده یک جناح سیاسی و جای تعجب این که به این هم میگویید کنگره سالم. آیا کنگره که مطابق برنامه ریزی که برای آن کرده اید 45% اعضا را از حق نمایندگی محروم میکنه، یک کنگره سالم است در این شرایط بحرانی؟ در شرایط بحران کنونی هر آیین نامی که واقعیت جناح بندی درون حزب را به رسمیت نشناسه و بر اساس آن تدوین نگردد به شدت غیر دموکراتیک است. آیین نامه مصوبه کمیته مرکزی بر اساس همین واقعیت عینی درون تشکیلات تدوین شده است. حتی این احتمال را هم در نظر گرفته که اگر در دل این کشمکش ها، اگر در دل این بحران هنوز رفقایی هستند که نمیخواهند با هیچ کدام از دو جناح اصلی تداعی شوند، خودشان حوزه انتخابی تشکیل داده، انتخاباتی تشکیل داده و به کنگره نمایندگی بفرستند. به نظر من این آیین نامه حد اکثر این انعطاف لازم رو نشون داده که اعضای حزب اگر کرونا اجازه نمیده که همه مستقیما بیان در کنگره و مشارکت نمایند، ولی به شیوه دموکراتی بتونن همه در کنگره نمایندگی شن. در بند سوم این تومار که رفیق ابراهیم علیزاده هم پای آن را امضا کرده، به موضوع ملغا کردن ویهایی که طی یک سال و نیم اخیر صورت گرفته پرداختن را بکن و می نویسند: چگونه می توان به مدت بیش از یک سال و هفت ماه یک حزب سیاسی را با هر توجیهی از هر گونه توسعه صفوف خود محروم کرد؟ اگر مسئله تفسیر متفاوت از اساسنامه و اختیارات ارگان های مختلف است، بگذارید کنگره در این مورد و در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان، پرونده عضوگیری ها، پرونده اخراجی ها و سایر نکات مکاتب مورد اختلاف قضاوت کنند. در پاسخ به این بند از تومار رفقا باید بگوییم که رفقای عزیز، شما در این مدت یک سال و نیمه برای کل حزب عضوگیری نکردید، بلکه یک جانبه برای جناح خودتان عضوگیری کردید. قرار کمیته اجرایی که بعداً در مورد توقف عضوگیری که مورد تایید اکثریت قاطع کمیته مرکزی حزب هم قرار گرفت، در شرایطی صادر شد که جناح بندی حد سیاسی و تشکیلاتی در این تشکیلات شکل گرفته بود. شما خودتان برای یک لحظه فکر کن که در چه فضایی عضوگیری شده است. در این یک سال و نیم اخیر از یک طرف حکم تنبیه و اخراج بر بالای سر نیمی از این تشکیلات که جزو جناح کمیته رهبری کمال و کمیته خارج نبودن آویزان بوده و برای جناح خودتون در این فضا عضوگیری کردید. در خارج از کشور در فضایی که در آن بیش از 10 نفر از کادرهای قدیمی این حزب فقط چون نمیخواستند حکم اخراج در پرونده مبارزه 40 ساله آنها باشد استفاده کرده رفتند، در حالی که هنوزم خودشان را متعلق به این تشکیلات میدانند. رفقا اگه خواهان توسعه این تشکیلات هستند، چرا فضایی را به وجود میارند که کادرهای 40 ساله این تشکیلات به این سادگی صف این تشکیلات را ترک کنند؟ در تشکیلات علنی کردستان اعضا و پیشمردانی که جزو جناح کمیته رهبری نبودند همواره تحت فشار قرار داشتند. به خاطر یک لایک کردن در شبکه اجتماعی اعضا و پیشمردان به دبیرخانه احضار شده و مورد پرسجو و تهدید و تنبیه قرار گرفتند. فکر میکنید چرا رفقای کمیته اجرایی روح پرستار و خسرو بوکانی را از حضور در جلسات کمیته رهبری منع کردند؟ چون این رفقا صدای اعتراض این رفقایی بودند که زیر فشار قرار داشتند و هر روزه به نحوی این فشارها را متحمل می شدند. بنابراین بحث مسئله رسیدگی به پرونده های عضوگیری نیست. مسئله اینه که رفقای رهبری جناح مخالف، شما با اهداف سیاسی معین یک جناح از حزب را از عضوگیری محروم کردید. عضوگیری های شما در طی یک سال و نیم گذشته خلاف موازین اساسنامه بوده. اساسنامه تصریح کرده که در فاصله دو کنگره تمام حزب باید از کمیته مرکزی پیروی کنید. شما قرار کمیته مرکزی در مورد توقف عضوگیری پیروی نکردید. کمیته رهبری کومله در هماهنگی با کمیته خارج یک موضع کاملا انحلال طلبانه در این زمینه در پیش گرفت. بنابراین مسئله این نیست که کنگره در مورد پرونده عضوگیری ها قضاوت کند. خودتان هم میدانید که کنگره جای رسیدگی به پرونده عضوگیری نیست. پس ما از شما رفقا میپرسیم سرنوشت عضویت آن رفقایی که واجد شرایط عضوگیری بودند، عضو شدن در این حزب بودند اما جزو جناح شما نبودند و هیچ وقت پرونده عضویت برایشون تشکیل نشد، سرنوشت اونها چی میشه؟ ببینید شما در شرایطی برای جناح خودتون عضوگیری میکردی که رفقایی که به جناح شما تعلق نداشتن همیشه در فکر بودن که چه کاری کنن که مورد تنبیه و اخراج شما قرار نگیرم. شما در این فضا اومدید آرزوگیری کردید برای زنان خودتون. اگر اعضایی که بعد از قرار کمیته مرکزی در مورد توقف آرزوگیری پذیرش شدن بر اساس مصالح جنافی نبوده، چرا همه نامشان در تومر آمده است؟ به نظر من و به نظر کمیته اجرایی شما میباید قرار کمیته مرکزی در مورد توقف عضوگیری را اجرا میکردید رفقای کمیته خارجی، رفقای کمیته رهبری عضوگیری را متوقف میکردید، و اگر شکایتی داشتید از کمیته مرکزی در مورد تفسیر غلط اساسنامه، آن شکایت را به کنگره میآوردید. تازه شما این گفته خودتان هم چه گفته اید بگذاریم کنگره سرنوشت اعضای جدید را تعیین کند، هم وفادار نماندید همانطور که رفیق احمد اشاره کرد، و در توماری که تهیه کرده اید اسامی آنها را آورده اید. اگر قرار است کنگره سرنوشت آنها را تعیین کند، چرا اسمشان در لیست در این تومار آمده؟ من در این زمینه در مکالمه طولانی که با رفیق ابراهیم علیزاده داشتم بهم گفتم که در مورد کنگره یکی از مانع تشکیلاتی سر راه کنگره همین عضوگیری های جدیدی است که انجام گرفته، و این یک مانع است سر راه برگزاری کنگره. و اگه شما پافشاری کنید که این اعضا را به کنگره بیارید، اگه کنگره هم برگزار بشه، در اولین قدم کنگره با بن‌بست مواجه میشه. رفیق ابراهیم در همون مکالمه تلفنی گفت نگران مسئله عضوگیری ها نباشید. از نظر من رسیدگی به وضعیت اعضایی که پذیرش شدن بعد از قرار کمیته مرکزی باید از آخرین موضوعات کنگره باشه، و این اعضای جدید در رایگیری در مورد هیچ کدام از تصمیم گیری های کنگره نباید دخالت داشته باشه. اما رفقا این تومار این را نمیگوید، یعنی بر اساس منطق صحبت های رفیق ابراهیم این رفقا نباید در پروسه انتخابات نمایندگان کنگره شرکت نماید. تومار این را نمیگوید. در تومار آمده گنجاندن موضوع تنبیهات در آیین‌نامه و برگرداندن افراد اخراجی به حزب به منظور شرکت دادنشان در کنگره غیر اساسنامه‌ای، ناقض حقوق سایر کمیته‌های تشکیلاتی، منظور کمیته مرکزی کمال و کمیته خارج، و مغایر با منافع حزب است. ببینید رفقا، آیین‌نامه مصوب کمیته مرکزی حزب دو مورد اخراج و یک مورد تعلیق 6 ماهه از عضویت را مد نظر دارد، که در هر 3 مورد رفقایی که مورد تنبیه و اخراج قرار گرفتن به کمیته اجرایی نامه نوشتن و نسبت به حکم اخراج و یا تعلیق 6 ماهه خودشون اعتراض داشتن، و کمیته اجرایی حکم اخراج ها و تعلیق 6 ماهه را تایید نکرده، و از کمیته خارج رفقای کمیته رهبری خواسته که در احکام خود تجدید نظر کنه. کمیته مرکزی حزب خواسته در این آیین‌نامه تصریح کند اعضایی که خلاف موازین اساسنامه اخراج یا تعلیق شدن می توانند در کنگره شرکت کنند، و گفتم همین 3 مورد را شامل می شوند، نه رفقایی که خودشون استعفا دادن همراه با اخراجشون و ممکنه حتی انتخاب سیاسی دیگری هم کرده باشند. این اعضا در حالی اخراج شدن که در جناح مقابل از این نوع خطاهایی که اونجا اون رفقا انجام دادن انجام گرفته، و اون رفقایی که به جناح خود رفقای کمیته رهبری یا کمیته خارج متعلق بودن مورد اخراج قرار نگرفتن. مگر رفقای اطلاع ندارن از رفقای همین رفقایی که تومار امضا کردن، حتی نوار به توهین‌های خودشون به اعضای رهبری این حزب در سطح وسیع حتی برای داخل فرستادن، چرا همچون رفقایی مورد معبود نیستیم و رفیق هم اخراج کردن، ولی چرا مثلا در این مورد با اغماز برخورد می شود ولی در رفیق جناح مقابلتون رو بلا فاصله اخراج می کنید؟ و در این مورد نمونه‌ها بسیار فراوانند، برای رفقایی که در این جلسه حضور دارن اینو می دونند. ما مخالف این نوع بی‌عدالتی‌ها بودیم. ما بر این باور نبودیم که فقهای ما که اخراج شدن خطای تشکیلاتی مرتکب نشدن. ما فکر می‌کردیم خطایی که انجام دادن این حد نبود، بیشتر در این فضای تشکیلاتی که اونها اخراج کردند. رفقه نوشتن که تحکیل این گفتن این اقدام غیر اساسنامه‌ای و ناقض حقوق کمیته های مرکزی کمال و کمیته خارج است. این در حالی است که اساسنامه کاملا روشن تصریح کرده که اخراج اعضا باید به تایید کمیته بالاتر برسد. به اقدام رفقای کمیته رهبری و کمیته خارج اتفاقا کاملا غیر اساسنامه‌ای و انحلال طلبانه است. یعنی این رفقا نمیخوان زیر بار قرارهای کمیته مرکزی حزب بروند علی رغم تصریح اساسنامه داریم. در یکی دیگر از بندهای تومار آمده که ارجاع آیین نامه به طرح روی کاغذ مانده ارتقای فعالیت خارج از کشور برای کنار گذاشتن تعدادی از اعضا تناسبی با شرایطی که در امکان دارید ندارد. پیگیری معیارهای اساسی این طرح از جمله عدم پرداخت منظم حق عضویت و غیره برای محروم کردن عده‌ای از شرکت در کنگره تشکیلات را در جیر پروسه پیچیده و طولانی با تفاوت مختلف خواهد کرد که با ضرورت برگزاری هر چه زودتر کنگره برای بیرون آوردن حزب از بحران هم خواهی ندارد. در پاسخ به این ایراد رفقا باید بگویی طرح ارتقای فعالیت اعضا در تشکیلات خارج که بر مبنای آن طی یک پروسه رفقایی که در هیچ سوخت و ساز و فعالیت حزبی دخالت ندارد، مسئله فقط حق عضویت ها نیست، از شرکت و نمایندگی در کنگره ها و دخالت در تعیین سرنوشت تشکیلات محروم میشوند. در واقع از یک طرف، یعنی این طرح از یک طرف بازتاب خاص به تمایل اعضای فعال حزب در خارج از کشور بود و همچنین مباحثی که در خود کمیته مرکزی در اون مقطع در جریان داشت قرار داشت. قبل از این طرح در هر جلسه ای که با اعضای حزب برگزار می شد اعضا خواهان آن بودن که تکلیف آن بخش از اعضا که در هیچ فعالیتی دخالت ندارن باید روشن گردد و در خود کمیته مرکزی هم این بحث در جریان بود که ما به عنوان یک تشکیلات و حزب کمونیستی که بنا به تعریف باید انقلابی باشد و انقلابی عمل کنیم، حتی در دوران رکود در دوران غیر انقلابی فرقمون با طبقه اجتماعی طبقه کارگر در دوره های ممکنه در ابعاد توده رفرمیست بشه، اما تو چه اکنون در اروپا شد و یک دوره طولانی رفرمیست بشه و یک دوره طولانی تحت تاثیر افکار فاشیستی قرار بگیره، در یک دوره تحت تاثیر افکار فاشیستی مذهبی همانطور که در ایران قرار بگیرد. اما حزب کمونیستی در هیچ شرایطی علی رغم موقعیتی که طبقه کارگر درش قرار میگیره و بتونه انقلابی عمل کنه، کمونیستی عمل کنه و در همین راستا هم لازمه بافت تشکیلاتی خودش رو با این خصلتی که باید داشته باشه سازگار کنه، هماهنگ کنه. این طرح از زاویه دموکراسی در این تشکیلاتی هم یک طرح کاملا قابل دفاع است. دخالت دادن این دسته از رفقا، کسی نگفتی این رفقا را اخراج کنی، گفتیم دخالت دادن این دسته از رفقا در تعیین سرنوشت این حزب در این دوره بحرانی در حالی که مدت هاست در هیچ سوخت و ساز فعالیت حزبی دخالت نداشتن، خب این آشکارا حتی اون دسته از اعضا را که فعال هستن یا حداقل در حد قابل قبولی دارن فعالیت میکنن حق اونها را ضایع میکنن. رفقا میگه این طرح روی کاغذ مونده، من این طرح در کنگره قبلی کنگره هیبده مکمل هم مد نظر قرار کرد و فقا اینو میگن چون میخوان این طرح روی کاغذ بنویسن. میدونم فقا تردید دارم در مورد اجرای این طرح. مثلا رفیق ابراهیم علیزاده که خود عضو کمیسیون تهیه این طرح بود و من و یکی از رفقای دیگر عضو کمیته مرکزی آن وقت حزب در این کمیسیون حضور داشتیم، بعد از بحثایی که کردیم خود رفیق ابراهیم طرح ارتقای فعالیت اعضار نوشت و بعدا به تصویب کمیته مرکزی حزب رسید و فضایی که یادم باشه به اتفاق آرا این طرح مورد موافقت و تصویب قرار گرفت. اما من میدونم بعدا خود رفیق ابراهیم در مورد اجرای این طرح دچار تردید شد و فکر میکرد اگه این طرح اجرا بشه 60% این نازا ممکنه اخراج بشن یا اینکه ناخواسته این تشریفات به طرف انشقا ببرن. تصویر که به هیچ وجه اینطور نبود، اجرای این طرح به طور قطع به انسجام بیشتر تشریفات کنن بر اساس بهجیلی ها و مقاد این طرح اعضایی که سالهای طولانی است عملا خودشون کنار گرفتن نباید در پروسه انتخابات نمایندگان کنگره دخالت کنند. ولی حالا فقا با این توماری که در دعوی کردن و این شرایطی که گذاشتن تصمیم دارن همه این اعضا، همه این رفقایی را که سالهای سال هست در هیچ سوخت و سازه حزبی مشارکتی ندارن اونا را هم بیارن در پروسه انتخابات کنگره 13 شرکت بکنن. روشن است که از نظر ما، از نظر کمیته مرکزی حزب، از نظر کمیته اجرایی غیر قابل قبول. بنابراین خیلی روشن مخالفت کردن با حوزه بندی انتخاباتی بر اساس جناح بندی موجود در حزب که به یک واقعیت انکار ناپذیر تبدیل شده، دخالت دادن اعضایی که بعد از قرار کمیته اجرایی و کمیته مرکزی حزب در مورد توقف عضوگیری پذیرش شده اند در پروسه برگزاری کنگره، شرکت دادن اعضایی که سالهاست در هیچ سوخت و ساز حزبی دخالتی نداشتن در پروسه انتخابات نمایندگان کنگره، از نظر ما ادامه همان سیاست های محلال طلبان است که از جانب کمیته خارج و کمیته رهبری کمال در پیش گرفته شده. کمیته مرکزی حزب زیر بار این نوع اشاره نمیرد. اگر قرار از کنگره برگزار شد، کمیته مرکزی یا حزب اختیار سازماندهی کنگره را دارد و مطابق آیین‌نامه مصوب کمیته مرکزی کنگره حزب را برگزار می‌کند. سازماندهندگان این تومار در ادامه همان سیاست انحلال طلبانه دوباره این شرایط را پیش کشیدند. ببینید رفقا، این درسته که به لحاظ نظری این رفیق جمال بزرگپور بود که پرچم ادغام حزب کمونیست ایران در کمال و در واقع انحلال حزب کمونیست ایران را برافراشت در حزب، اما در میدان عمل رفتارهای کمیته رهبری کمال و کمیته خارج دقیقا در راستای انحلال حزب کمونیست بود. ببینید بیرون آمدن رفیق ابراهیم علیزاده از کمیته اجرایی حزب به نظر من خیلی ناخواسته به این پروژه، به این استراتژی کمک کرد. بیرون آمدن رفیق ابراهیم از کمیسیون تدارک کنگره 13 حزب خواسته یا ناخواسته به این استراتژی کمک کرد. هماهنگی کمیته رهبری کمال با کمیته خارج برای پیروی نکردن از قرارهای کمیته مرکزی حزب خواسته یا ناخواسته به استراتژی انحلال حزب کمونیست ایران کمک کرد. فراخان رفیق ابراهیم به آن دسته از سوسیالیست ها که میگوید بیایید حزب کمونیست ایران مانع فعالیت شما در کمال نیست خیلی روشن. این فراخان به کسانیه که حزب کمونیست رو مانع فعالیت خودشون میدونن. چرا تأکید بر این که حزب کمونیست مخالف فعالیت، مانع فعالیت شما نیست؟ طبیعیه کسانی که با حزب مشکلی نداشته باشند، با برنامه و استراتژی این حزب مشکلی نداشته باشند، چه مانعی سر راهشون برای حضور در کمال و گسترش فعالیت کمال وجود دارد؟ ولی این فراخوان وقتی با این جملات داده میشه روشنه، یعنی دعوت از کسانی که مخالف حزب کمونیست و این جهتگیری، این سیاست خواسته یا نخواسته در خدمت انحلال حزب کمونیست. و متاسفانه ادامه این سیاست های انحلال طلبانه در شرایطیه به همه میدونیم که کاملا بدون حزب کمونیست سرنوشت مشابه سازمان زحمت کشان را پیدا خواهد کرد. این تلاش های انحلال طلبانه در شرایطیه که در عرصه کردستان نیست و زاویه مبارزه و زندگی مردم کردستان هم وجود حزب کمونیست ایران و فعالیت در این قالب و قواره حیاتی است. در اصلی که ناسیونالیسم به کمک همه ذخایر فرهنگی و سیاسی و برنامه ای خود به تفرقه در میان صفوف کادران متعلق به ملیت های مختلف دامن می‌زند و ما هر روزه شاهد فضایی هستیم که تحت برنامه و خط مش سیاسی ناسیونالیستی در نقاط مختلف دنیا روی می‌دهد. اینجا در کردستان اتکا به یک حزب و سازمان سراسری و کمونیستی به طور مؤثرتری به تقویت همبستگی طبقاتی کارگران کرد و غیر کرد کمک میکنه و زاویه مصالح طبقاتی حال و آینده کارگران کرد و غیر کرد نیست. ادامه فعالیت تحت نام حزب کمونیست ایران ضروری و حیاتی. ما از این سنگر بهتر میتوانیم به مقابله با آن حرکت رفرمیستی که برجوازی ایران سردم داره اینه و میخواهد بحران سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را از این طریق به نفع خود فیصله بده مبارزه کنه. فعالیت در چارچوب حزب کمونیست ایران و حضور در جبهه عمومی مبارزه علیه جمهوری اسلامی مرا در موقعیت بسیار بهتری برای خنثی کردن پروژه های برجوازی ایران که بر علیه جنبش انقلابی مردم کردستان در جریان قرار میده و بالاخره از لحاظ ضرورت حل مسئله کرد به شیوه اصولی و مفید به حال کارگران و جامعه موجود کردستان کاملا در چارچوب حزب کمونیست ایران بهتر میتواند استراتژی و برنامه خود را برای حل مسئله ملی پیگیری کند. سلام دارید رفقا. خیلی ممنون. در آخرین بخش صحبت هایم میخوام در مورد راه حل تشکیلاتی ما یک بار دیگر برای برون رفت از این بحران نکاتی را به عرض برسم. ما هر بار که در این مورد سخن گفته ایم رفقایی به ناحق ایراد گرفتن که شما میخواهید از بالای سر اعضا ترکیب رهبری حزب و دیگر ارگان های رهبری را تعیین کنید. خب بگذارید این بار رو به همه اعضا، رو به همه رفقایی که تومار را امضا کرده به عنوان دو هیئت بزرگ از اعضا که هر دو به دو جناح مقابل هم تعلق دارند و به عنوان دو جناح مقابل در این جلسه حضور دارند. بگذارید به عنوان دو هیئت مذاکره کننده بزرگ بیاییم با هم صحبت کنیم، بیاییم با هم دیالوگ کنیم. این راه حل ما واقع بینانه است. ببینید رفقا، ما با درچی که از سنترالیزم دموکراتیک در حزب داریم فکر میکنیم حضور دو جناح در همه ارگان های رهبری حزب از کمیته مرکزی حزب گرفته تا کمیته مرکزی کمله و کمیته تشکیلات خارج و کمیته های کشوری، کمیته تلویزیون، کمیته شهرها، همه کمیته ها به تناسب وزنی که در تشکیلات دارن و تنها راه واقع بینانه و مسئولانه برای برون رفت از این دوره بحرانی در شرایطی که با بحران اعتماد روبرو هست و دیوار اعتماد بین دو جناح رو ریخته، در شرایطی که همه ما به عوارض منفی سیاسی و اجتماعی و تشکیلاتی انشعاب واقفی، از این مسیر می توانیم گامی مهم در جهت عبور از این بحران به جلو برداریم. حزب عنوان یک جریان اجتماعی با این روی کرد می تونه ظرفیت خودش رو برای عبور از این نوع بحران ها نشون بده و بیشتر مورد اعتماد پای اجتماعی خودش قرار بگیره. حزبی با این ظرفیت که گرایشات سیاسی مختلف در آن رو به طبقه، رو به جامعه حرفای خود را میزنند. حزبی که گرایشات سیاسی همدیگر را تحمل میکنند و یکی برای حزب دیگری نقشه نمیریزد. حزبی که جامعه از وجود جناح‌بندی و گرایشات مختلف درون آن آگاه است. نمایندگان این گرایشات با هم دیالوگ میکنند. رفیقانه با هم فعالیت میکنند بدون اینکه هوادارا و دوستداران حزب با بروز هر اختلاف نظری نگران انشاب باشند. تنها در این صورت است که در درون حزب به دور از سیاست حزبگرایانه و بروکراتی سانتالیزم دموکراتی معنای واقعی خود را دوباره در این تشکیلات میدن. همانطور که در سطح علنی هم ما اعلام کرده ایم یکی از محورهای اختلاف ما با رفقای جناح مقابل همین درک متفاوت از مرکزیت دموکراتیک در حزب کمونیست ایران است. بر اساس درک ما اگر حزب قرار است بمانند یک ارگانیزم زنده عمل کند باید برخورد نظرات متفاوت در سطوح مختلف ارگانهای تصمیم گیری در آن تأمین و تضمین بشه. اگر از حزب عنوان یک ارگانیزم زنده صحبت میکنیم یعنی اینکه حفظ دموکراسی درون حزبی و رفتار دموکراتیک به نظرات مختلف در آن تأمین گردد. قدرت کمیته مرکزی باید برخواسته از اراده کل حزب باشد. تأکید میکنم اراده کل حزب. اگر با این نگرش به مسئله سانترالیزم دموکراتیک نگاه کنیم اگر قدرت ارگانهای رهبری را برخواسته از اراده کل حزب و کل اعضای آن بدانی نه بخشی از اعضا نه فقط اکثریت اعضا در آن صورت روشن است وقتی در یک ارگان رهبری اراده نزدیک به نیمی از اعضا نمایندگی می شود در این شرایط بناگزیر یک مناسبات بروکراتی جای یک مناسبات سیاسی و دموکراتیک را در حزب می گیرد زمانی که در یک کمیته تشکیلاتی و حزبی اداره حدود نیمی از اعضا غایب است خواسته یا ناخواسته مناسبات رهبری با اعضا به یک مناسبات بروکراتی تنزل پیدا میکنه و تشکیلات انسجام خودش را از دست میده. ببین رفقا نباید فرار بکنید. ما کمیته مرکزی را برای کل حزب داریم انتخاب میکنیم نه برای یک جناح. بنابراین کلیت حزب با هر جناح بندی که در آن وجود داره باید در اون کمیته مرکزی ارادشون نمایندگی بشه. ببینید در دورانی که در درون حزب اختلاف سیاسی و جناح بندی سیاسی و تشکیلاتی وجود نداره همانطور که بارها خودمون شاهد بودیم در کنگره ها از طریق یک انتخابات ساده کمیته مرکزی به عنوان مسئل اراده کل اعضای حزب انتخاب میشه و تا کنگره بعدی هم وظایف خودشو پیش میبره. اما در دورانی که اختلاف سیاسی بروز میکنه و جناح بندی شکل میگیره و قطبندی در این تشکیلات حاد میشه و خوان اعتماد عمیق میشه این بار انتخابات به سبق و سیاق گذشته خوب معلومه که پاسخ گو نیست و باید تدابیری رو در نظر گیره. رهبری حزب و کمال با همین درک از سانترالیزم دموکراتی و با همین منطق در آستانه کنگره نهم کمال و در مقطع انشاب جریان سازمان زحمت کشان به رهبری این جریان پیشنهاد کردیم که در تشکیلات بمانند در کنگره نهم شرکت کنند و به تناسب وزنی که در تشکیلات دارند در تمام ارگانهای رهبری حضور داشته باشند. روشن است که این پیشنهاد چنان که مورد موافقت جناح مقابل قرار میگیره فقط از طریق مکانیزم برگزاری یک انتخابات تناسبی در کنگره عملی میشد. البته باید دارم رفقا چون جناح مقابل با پادشاهی در نسبت 50-50 با این پیشنهاد مخالفت کرد برای انشاء و در پیش گرفت. ما حتی اگر رفقا یادشون باشه این پیشنهاد رو به اونها کردیم که شما بمونید در همه ارگانهای حزبی حضور داشته باشید ارگانهای رهبری و حتی گفتیم یک شورایی هم در حزب انتخاب تشکیل بدین سه نفر از رفقایی که در اون موقع در این باور بودن که موضع مستقل دارن دو نفر از جناح اکثریت دو نفر از جناح اقلیت یک شورای را تشکیل دهند که نظارت کنه در هیچ موردی حقوق اقلیت سایع نشه. ما به این شیوه به جریان عبدالله انشاءالله به جریان زحمت کشان برخورد کردیم. در شیوه انتخابات تناسبی بعد از آنکه کنگره تعداد اعضای کمیته مرکزی بعدی را تعیین کرد، هر دو جناب با معرفی کاندیداهای خود و برگزاری انتخابات امکان یابند که به تناسب وزنی که در تشکیلات دارند در کمیته مرکزی حضور یابند. در چنین شرایطی از کمیته مرکزی منتخب نه به عنوان مسئله اراده یک جناب بلکه به عنوان مسئله اراده کل حزب عمل میکنه. ما میخواهیم برای کل کمیته مرکزی حزب کمیته مرکزی انتخاب کنیم، نه فقط در یک جناح معین. آنگاه بدیهیست که در ارگان کمیته مرکزی مکانیزم اکثریت و اقلیت عمل میکنه و تصمیمات و سیاست گذاری ها با رأی اکثریت اتخاذ میشن و اقلیت ضمن طرح عقاید و نظراتش و مداخله نظری و سیاسی در روند مباحثات و تصمیم گیری ها از اکثریت پیروی می کنند و از این مسیر به رغم وجود اختلاف نظر وحدت عمل حزب تأمین می گردند. بدون تأمین شرایط دموکراتی که در ارگان های تصمیم گیری و رهبری حزب برخورد آزاد عقاید انجام گیرد، نمی توان سیاست هایی را که واقعا پاسخگوی نیاز مبارزه طبقه کارگر در شرایط مشخص باشند را تدوین کرد و بدون تضمین وحدت عمل حزب نمی توان علیه دشمنانی که بسیار سازمان یافته و متمرکز عمل می کنند مبارزه مؤثری را پیش برد. در این مورد آیا بهتر نیست ما به تجربه خودمون هم نگاهی بیندازیم و از آن بیاموزیم؟ آیا یک دست شدن کمیته مرکزی کمالت و کمیته تشکیلات خارج واقعا به وحدت و انسجام و ارتقای فعالیت‌های تشکیلاتی هیچ کمکی کرد تا یک دست شدن کمیته مرکزی هم کمکی بکنه؟ روشن است که پاسخ منفی. زمانی که اراده حدود نیمی از اعضای تشکیلات خارج در کمیته خارج نمایندگی نمی‌شود، زمانی که نیمی از اعضا مطلقا به کمیته خارج اعتماد ندارند، رابطه کمیته خارج با این بخش از اعضا به یک رابطه خشک و بروکراتیک تنزل می کنند و با قرار و دستور عملهای خشک و خالی و نامه‌های تهدید آمیزند نمیشه هیچ کاری را از پیش برد. رهبری کمران همینطور. رهبری یک دست کمران همین وضعیت گوجه دارد. تمام تشکیلات های شهرهای ما در داخل کردستان دو شاخه شده است. رهبری یک دست و به همه روش ها متوسط شده برای سازماندهی به ایجاد یک رهبری یک دست و یک بنی نمیشه وحدت تشکیلات رو حفظ کرد. بنابراین رفقا تنزل دادن این بحثا به ادعای سهم‌خواهی از قدرت و ادعای به اصطلاح نگرانی از رأی نیاوردن و نمیدونم از دست دادن کرسی فقط نشانه آن است که این رفقا با انکار وجود اختلاف سیاسی و تشکیلاتی و انکار وجود جناح بندی در حزب نقش پردازی برای حزب کامل جناح مقابل از ارگانهای رهبری و در قدمهای بعدی از حزب عملا دارم حزب رو به طرف انشاب صحب کنم. بلا از این طریق ما میتونیم یک بار دیگه وحدت حزب کمونیست ایران و صفوف کمال را تأمین کنیم با توافق بر سر حضور هر دو جناح در همه ارگانهای رهبری به نسبت وزنی که در این تشکیلات دارند، با پایان دادن به عضوگیری جناحی بر سر همه اینها میشه دیالوگ کرد و به توافق رسید، با پایان دادن به تنبیهات جناحی و فشارهایی که به جناح مقابل وارد میآید، با برداشتن مانع سر راه حضور ما در تشکیلات کردستان، با تعیین شورایی برای نظارت بر رعایت موازین اساسنامه‌ای در برخورد به خطاهای تشکیلاتی و غیره، با حضور رفقایی که خودشون مستقل میدونن و با مشارکت هر دو جناح حزب، با تعریف یک دوره زمانی برای کار مشترک جهت فرهنگ سازی تا دو جناح با تمام گشاد روی بتونن در این حزب هم دیگر را تحمل کنن، با هم دیالوگ کنن و متحدانه هم وظایف حزب رو پیش ببرن. ما فکر میکنیم در پرتو همچون توافقی میتوان و آیین‌نامه برگزاری در مورد آیین‌نامه برگزاری کنگره هم به توافق رسید و در جهت وحدت دوباره حزب گام برداشت. من اینجا صحبتامو تموم میکنم، خسته نباشید و برای همتون آرزوی موفقیت دارم. خیلی از ممنون از رفقای ادمین و رفقای رئیس جلسه که جلسه را علی‌رغم مشکلاتی که پیش اومد اداره کردن. خیلی ممنون.